مثلا نظرش درباره دریشی که تازه خریدین یا موتورسیکلتان یا حتی در مورد یک معامله که میخواین انجام بدین بخواین پرسان کنین، اصلا اینا رو گمش کنین، حالش رو پرسان کنین، ازش بخواین که مثلا ما رو در گروه های اجتماعی که حضور داره اد کنه، شما هم اونجا باشین و خیلی راحت درباره‌اش بحث کنین، صحبت کنین درباره فضای مجازی، آسیب ها، تهدید ها. به هر حال دیگه شما نام خدا سن سالتان نمیگیم که زیاد است، ولی خب سن سالتان اوقع هست که بتانین با یک نوجوان از راهش وارد شوین و هیچی که در سفره نصیحت هم عوار نکنین و بجاش کوشش کنین که احساس نوجوانتان رو درک کنین.
سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه شما، فرشته عزیزی هستم و در خدمت شما می باشم. بله بسیار زیاد هم متوجه میشیم در شهر کابل در مناطقی است که مردم عام زندگی میکنن، حتی شهر و بازار تعداد زیادی از این معتادین دیده میشن که اونجا حضور دارن و تعدادشان هم زیاد میباشه که ما متوجه شدیم. خب میشه بگویم که به دو جنبه تاثیر داره، یکی که وقتی جوان ها که میبینن اونایی که سطح آگاهیشان بلند است، دانش دارن، از این عمل پند میگیرن که نباید به ایران برن، ولی اون تعداد از جوانایی که سطح آگاهیشان هم پایان است، اقتصاد هم ضعیف است و شغلی هم ندارن، درآمد هم در خانه ها صفر است، اونا برعکس هم جنبه منفی را میگیرن و به طرف اینمی افراد رو میارن.
مهم است که بجای قضاوت کردن با اونا، با نوجوانها، با جوانها نشان بدیم که احساساتشان را میفهمیم و این احساسات برای ما مهم است. مثلا وقتی که فرزند من از معلم سختگیرش گله میکنه، با گفتنی که این سختگیری به نفع خودت است، راه ارتباط قطع نکنیم. به نظر شما بهتر نیست بگویم که بله میفهمم که از دست معلمت خفه هستی و یک قسمی اجازه بدیم که او زیادتر با ما صحبت کنه؟ دوستان عزیز دیگه فرصت نیست در رابطه با موضوع با شما صحبت کنیم. انشالله که از هر چی احتیاط است، چه مواد مخدر، چه فضای مجازی، چه هر چیز دیگه ای که دست و پای ما رو میگیره، همه ما دور باشیم. خدمتتون بگویم که ببخشید، موضوع هفته آینده ما قلم انتخاب شده و شما بر ما پیامک کنین یا در نظراتتون بر ما بگوین که آخرین باری که قلم به دست گرفتین کی بوده و چه چیزی نوشته کردین. در آخرین بخش لطفاً همراه ما باشید.
گلانه
زیاد شنیدیم که صبر اگر چه تلخ است اما بار شیرین داره، یا گر صبر کنی زغوره حلوا سازی، یا صبر کلید گشایش همه درهاست. شاعر هم گفته انگور نوآورده ترش طعم بود، روزی دو سه صبر کن که شیرین گردد. خب بله، تعریف های زیادی درباره صبر شده. مثلا صبر گلی است که در هر باغچه‌ای نمیره، هر چی صبر بگوییم کم گفتن. معنای این حرفی است که زمینه‌های صبر و بردباری را در خودمون باید تقویت کنیم، درست مثل یک رزمیکار که از همه حیث باید آمادگی دفاع از خودش را داشته باشه. آدم صبورم ام قسمی آمادگی را باید داشته باشه. اینم بگیم که ناملایمات روزگار از هر طرف با آدم حمله میکنه. اگه صبوری نکنیم یا نتانیم که صبور باشیم، بدون شک کنترل زندگی از دست ما خارج میشه. صبر و بردباری را مولای متقیان رسیدن معنا کردن، یعنی اگه میخوایی با چیزی برسی راهش بردباری است. ایشان فرمودند بردباری و مقصد رسیدن است. جمعه خوب و خوشی داشته باشید دوستان عزیز، تا شنبه مراقب خودتان باشین و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نی صدانا آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
عزیمت مشاور امنیت ملی افغانستان و روسیه. تأکید تاجیکستان و افغانستان بر توسعه همکاری‌های دو جانبه. و انتصاب محسنی اژه‌ای بر ریاست قوه قضایی ایران با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم که با مجموعه خبری ساعت 6 همراه ما باشید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان برای دیدار با مقامات عالی رتبه امنیتی روسیه صبح امروز کابل را به قصد مسکو ترک کرد. روند مذاکرات صلح، همکاری‌های امنیتی و سیاسی و گسترش مناسبات میان کابل و مسکو از مهمترین موضوعات مورد بحث حمدالله محب با مقامات روسی اعلام شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان در حالی عازم روسیه شده که همزمان با خروج عساکر خارجی و سرکردگی آمریکا، حملات طالبان در این کشور شدت گرفته و ده‌ها ولسوالی نیز به دست این گروه سقوط کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با رئیس پارلمان افغانستان بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در خصوص همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف پارلمانی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی گفتگو شد. امام علی رحمان و میر رحمان رحمانی در این دیدار در مورد وضعیت فعلی سیاسی و نظامی افغانستان و چشم‌انداز تحولات آن کشور تبادل نظر و همکاری‌های عملی امنیتی بین دوشنبه و کابل را مهم ارزیابی کردند. دو طرف همچنین مبارزه علیه گروه‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر را نیز مهم دانستند. رئیس پارلمان افغانستان که به عنوان ناظر جهت شرکت در نشست مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی وارد تاجیکستان شده، همچنین با رستم امام علی رئیس مجلس ملی این کشور هم ملاقات کرد. دولت افغانستان طالبان را جنگ افروز و گروه یاغی دانست. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری در کابل گفت که طالبان برخلاف فتواهای علما به جنگ در این کشور ادامه داده و از آنجایی که آنان علیه حکومت اسلامی می جنگند یاغی به شمار می روند. سرور دانش افزود جنگ کنونی طالبان ریشه خارجی دارد و خانواده سرکردگان این گروه همه در خارج از افغانستان حضور دارند. او تاکید کرد طالبان با سوء استفاده از شعار صلح به جنگ ادامه می‌دهند و نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود در توافقنامه با آمریکا عمل نکرده، بلکه در روند مذاکرات صلح اخلال ایجاد می‌کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرد طالبان در پی کسب انحصاری قدرت از راه جنگ و یا زور است و به راه حل سیاسی نمی اندیشند و قصد دارند با تشدید حملات در سهیم شدن دولت امتیاز گیری کنند. بر اثر انفجار یک اراده موتر بمب‌گذاری شده در ولایت هلمند افغانستان 8 نظامی این کشور کشته شدند. عمر ازواک سخنگوی ولایت هلمند اعلام کرد که با انفجار صبح امروز یک اراده موتر بمب‌گذاری شده مقابل مرکز پلیس در ناحیه پلسیا از توابع ولسواری نادعلی این ولایت 8 نظامی کشته و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. گروه طالبان با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یک عسکر افغان از انفجار خونین یک اراده موتر بمب‌گذاری شده طالبان در هلات جلوگیری کرد. طالبان در این حمله قصد داشتند یک اراده موتر مملو از بمب را در ولسوالی غوریان در ولایت هرات منفجر کنند که یک عسکر افغانستانی با فیر راکت به سوی این موتر مانع کشته شدن ده‌ها نفر از هموطنان خود و سقوط شهر غوریان شد. بر اساس گفته‌های منابع مردمی، هدف طالبان از این انفجار سقوط ولسوالی غوریان بود که ناکام ماندند. 17 عضو طالبان در حملات نیروهای امنیتی افغانستان در مربوطات ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند. گزارش آصف شینواری را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن 17 تن مخالفان مسلح دولت در این ولایت خبر داد. مقصود آقا سخنگوی فرماندهی قلی‌اردی دوسودیا که سیلاب میگوید که ظرف 24 ساعت گذشته در مربوطات ولسوالی حصارک غلجهی ولایت ننگرهار در نتیجه حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای امنیتی 12 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشته است. به گفته مقصود آقا در این حملات همچنان مقادیر زیاد سلاح و مهمات مخالفان نیز تخریب و از بین برده شده است. از سوی دیگر صبح امروز افراد مسلح ناشناس یک تن را در ناحیه سوم شهر جلال آباد به ضرب گلوله به قتل رسانید. تا اکنون هویت فرد کشته شده روشن نشده و مسئولیت این قتل را هم کسی بر عهده نگرفته است. این در حالی است که روز گذشته افراد مسلح ناشناس مدیر احتساب اداره حج و اوقاف ولایت لغمان را در مربوطات شهر مهترلام مرکز آن ولایت به قتل رسانیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. وزارت دفاع افغانستان همچنین از کشته و زخمی شدن حدود 400 عضو طالبان در عملیات متعدد نظامیان افغانستانی خبر داد. در عملیات شبانه روز گذشته نیروهای اردو در ولایات ننگرهار، پکتیکا، لوگر، غزنی، وردک، قندهار، هرات، بلخ، جوزجان، هلمند، تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و کاپیسا 258 نفر از طالبان کشته و 142 نفر از آنها زخمی شدند. این در حالی است که طالبان این آمارها را قبول ندارند. همچنین گفته شده عزت الله مشهور به انس فرمانده ارشد طالبان در ولایت کاپیسا در درگیری با نظامیان افغانستانی در ولسوالی الله سای کشته شده است. خبر دیگر این که مقامات محلی ولایت پکتیکا امروز اعلام کردند که افراد مسلح ناشناس یک پل بزرگ را با کار گذاشتن چند بم در ولسوالی آرگون منفجر کردند و راه رفت و آمد از مسیر این پل اکنون متوقف شده است. در این باره با گزارشی از همکارم قریشی توجه بفرمایید.
مقامات امنیتی افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 50 تن از افراد گروه طالبان در ولایت بلخ خبر دادند. بخش مطبوعاتی قلی‌اردی 209 شاهین، بزرگترین مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه از وارد شدن تلفات سنگین به گروه طالبان در ولسوالی های کلدار و شورتپه ولایت بلخ خبر داده است. خبرنامه تصریح نموده که در اثر یک رشته حملات هوایی جنگنده های نظامیان افغانستان که بالای تجمعات گروه طالبان در نواحی مرکز ولسوالی کلدار و ساحه توقی ولسوالی شورتپه صورت گرفته است، 52 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. در این حملات هوایی 33 تن از شبه نظامیان گروه طالبان کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه همچنان گفته است که مقادیر سلاح و مهمات و تجهیزات متعلق به گروه طالبان نیز در این حملات هوایی منهدم گردیده اند. در حالی که چند روز پیش مقامات ولایت بلخ از تصرف مجدد ولسوالی کلدار و پاکسازی این ولسوالی از وجود شبه نظامیان گروه طالبان خبر داده بودند، اما دو شب قبل مرکز این ولسوالی به دست گروه طالبان سقوط نموده و نیروهای دولتی از آن عقب نشینی کرده اند. ولسوالی کلدار که یکی از ولسوالی های نزدیک بندر مرزی حیرتان، مهمترین راه ترانزیتی افغانستان به کشورهای آسیای میانه می باشد، تسلط گروه طالبان بالای این ولسوالی نگرانی‌های جدی را در رابطه با افزایش حملات این گروه برای تصرف بندر حیرتان در میان مسئولان حکومتی و مردم ولایت بلخ برانگیخته است. و اما اسدالله شریفی نماینده مردم ولایت بلخ در مجلس سنای افغانستان که با جمعی از نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی به خط نبرد در ولسوالی خلم ولایت بلخ رفته است، از تامین بودن امنیت در این ولسوالی خبر می‌دهد. شریفی با نشر فایل صوتی تصویری در صفحه فیسبوکش نشان می‌دهد که با افراد مسلح همراهش تا 15 کیلومتری ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز که هم سرحد با ولسوالی خلم ولایت بلخ می‌باشد پیشروی نمودند. این نماینده مردم ولایت بلخ در مجلس سنای افغانستان از سوی دیگر جنگ را راه حل موزل کشورش ندانسته می‌گوید. گفتنی است که ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز که در تصرف گروه طالبان قرار دارد، با توجه به همسرحد بودنش با ولسوالی خلم ولایت بلخ که مسیر ترانزیتی کابل مزار شریف از آن میگذرد، میتواند تهدیدات جدی را متوجه شهر مزار شریف از بخش شرقی ولایت بلخ نماید. نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت تلاش دارند با حمایت‌های فرماندهان سابق جهادی و خیزش‌های مردمی ولسوالی خلم را از تهاجمات گروه طالبان و افتادن به دست این گروه نجات دهند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
بله، گزارش همکارم حیداری بود از شمال افغانستان درباره کشته و زخمی شدن بیش از 50 عضو طالبان در ولایت بلخ. گزارش همکارم قریشی درباره کشته شدن 258 عضو طالبان در 24 ساعت گذشته همکنون آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
به نام خدا. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 258 طالب طی 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف افغانستان خبر داده است. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخله با رادیو دری امروز فرستاده گفته که در درگیری‌ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی 258 طالب کشته و 142 تن دیگرشان زخمی گردیدند. وزارت امور داخله مدعی است که در این درگیری‌ها مقدار زیاد سلاح و مهمات مخالفان نیز از بین برده شده است. همچنان 16 مین مختلف و نو که توسط طالبان در نقاط مختلف کشور جهت هدف قرار دادن افراد ملکی و نیروهای امنیتی با گفته وزارت امور داخله جا به جا شده بود، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشف و خونسا شده است. وزارت داخله میگوید که این طالبان در ولایات کاپیسا، لوگر، غزنی، میدان وردک، قندهار، هرات، بلخ، ننگرهار، پکتیکا، غزنی، جوزجان، هلمند، تخار، بدخشان، قندوز و بغلان کشته و زخمی شدند. اما در این اعلامیه از تلفات احتمالی وارده به نیروهای دولتی چیزی گفتن نشده است. این در حال است که گفته می شود ولسوالی علسای تگاب از مربوطات ولایت کاپیسا به دست طالبان افتاده است که تا هنوز این خبر از سوی نیروهای دولتی تایید نشده است. در این اواخر جنگ در نقاط مختلف افغانستان بین طالبان و نیروهای دولتی افزایش یافته و شماری از ولسوالی ها دست به دست می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
در در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی ولایت تخار و بدخشان در شمال شرق افغانستان هم همکارم برزگر گزارشی ارسال کرده.
جنگجویان طالب در دو هفته اخیر 13 ولسوالی تخار تصرف کردند و تقریبا نیروهای دولتی و قلمرو حکومت محلی در 3 ولسوالی و مرکز ولایت باقی مانده و طالبان چون بر ولسوالی فخار که مرکز از این روز در تصرف نیروهای دولتی است اما به حمله کردن اینا چمن خصبه پایگاه مقاومت که اونجا دفتر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بود اونجا تصرف کردن و روز گذشته حتی دفتر کاری احمد شاه مسعود که دیگه سالا دست نخورده و ثابت باقی مانده بود جلسه نظامی طالبان برگزار کردن و هدف شاه پیشروی و سوی مرکز ولسوالی فرخار است هرچند که صدها نیروی خیزش مردمی در مرکز ولسوالی منظور قبض زدن حملات طالبان ایجاد شدن و اینا سلاح برداشتن اما هنوز از پیشروی و از بازپسگیری مناطق خبری نیست. نیروهای دولتی هم در منطقه به نام خفدره که تقریبا در 4 کیلومتر یا 3 کیلومتری مرکز ولسوالی واقع داره خط نخست دفاعی را ایجاد کردن و در دو روز گذشته تلاش دارند که جلوی پیشروی های جنگجویان طالب و سوی مرکز ولسوالی بگیرند. روز گذشته قوات های هوایی ارتش افغانستان موازی طالب ها را و همچنان قرارگاهشان در چمن خسته و پایگاه دوره مقاومت احمد شاه مسعود مورد حمله قرار دادن. به قول قلی اردوی دستبرده پامیر طالب ها را تلفات سنگینی وارد شدند. دست کم 19 جنگجویی به شمول یک فرمانده مهمشان کشته شده اما هنوز از منابع محلی در مورد ساعت صبح خبر صحبت نکردند. شب گذشته طالبا در ولسوالی رستاق در منطقه دیوارتنگ که گذشته از مرکز ولسوالی و اینا چند روز پیش مرکز ولسوالی را تصرف کرده بودند با نیروهای امنیتی وارد یک درگیری بسیار شدیدی شدند که در نتیجه از شما زیادی از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. تنها مقامات محلی کشته شدن 8 نیروی سرحدی را که اینا مربوط به ارتش هستند تایید میکنند که 2 فرماندهی نیروهای سرحدی هم در میان ازی هست و به قول منابع محلی دیوارتنگ به تصرف طالبان درآمده و در حملات قوات های هوایی هم شب گذشته در این منطقه به طالبان تلفات رسیده. تقریبا 12 جنگجوی قطعه لایزری یا قطعه ویژه طالبان کشته شده. نیروهای امنیتی از این منطقه به سمت ولسوالی کشم به نام پل بیگو مقام نشینی کردند و حالا تهدید به ولسوالی کشم ولایت بدخشان هم بیشتر شده و اگر طالبان پیشروی بکنند ممکن است که شهرها بسته شود و رابطه میان تخار و فیض آباد مرکز بدخشان هم قطع شوه و این یک نگرانی بسیار جدی است. طالبان روز گذشته شماری از روستاها را در حوزه اول شهر طالقان هم تصرف کردند و دارن هر روز حلقه باصره را به شهر طالقان مرکز تخار تنگتر میکنند. خواست مردم از حکومتی است که یک چیزوتر باید یک عملیاتی را توسط نیروهای ارتش ملی در تخار رو اندازی بکنند تا ای که اطراف شهر مرکزی یعنی طالقان از وجود طالبان پاکسازی شد و هر شب مردم با صدای سبک سنگینی که میان طالبان و دولتی میان نیروهای دولتی تبادله میشود و دیگر شلیک میگن با این صدا خوابشان دادن و نگران بسیار شدید هستند. شماری از کسایی که وضعیت اقتصادی بهتری دارن تلاش دارن که مرکزی ولایت ترک بکنن به کابل و به جای امنی دیگر انتقال بیابن اما در کل ولایت شمالی امروزا گواهی نبردهای بسیار سخت و شدیدی میان طالبان و نیروهای دولتی است. مناطقی که طالبان تصرف کرده بودند در ولایت‌های تخار و همچنان قندوز هنوز نیروهای امنیتی برای بازپسگیری این مناطق اقدام نکردند. هنوز این مناطق در تحت تصرف طالبان است و در شماری ولسوالی‌های زیادی که اکنون در تصرف طالبان است طالبان قوانین و قواعد خود را گذاشتن و از مردم خواستن و مکلف دارستن مردم که باید از این قواعد و قوانین پیروی بکنند. نرفتن زنها به بازار، فادر کردن زنها از تلفون های هوشمند، همچنان کودانه کردن ریش و جیش بگذارن مردم. اینا از مهمترین قواعد و قوانین طالبان است که از مردم خواستن که اینا باید به صورت جدی پیروی بکنن و از این عوامل تعبت بکنن. روی هم رفتن مردم میگن باید هر چیز زودتری عملیات ایره نیروهای ارتش را اندازی بکنن تا این مناطق از وجود طالبان پاکسازی شود.
بله، گزارش عرفان برزگر بود. آخرین تحولات امنیتی ولایات شمال شرق افغانستان. هم اکنون همایش سوگ سروده های دشت برچی یاد بود شهدای مظلوم حمله تروریستی مدرسه سید شهدای کابل در مشهد مقدس در حال برگزاری است. همکار خبرنگار ما خانم حسنزاده مستقر در این همایش لحظاتی قبل گفتگویی داشته با محترم اخگری مسئول برگزاری این همایش دو روزه در مشهد که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، در همین لحظه در همایش سوگ سروده های دشت برچی یادبود غنچگان مظلوم افغانستان و نقد حقوق بشر آمریکایی قرار داریم و در همین لحظه در خدمت دبیر محترم همایش آقای اخگری هستیم. آقای اخگری، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب شما در کشور دوست و عزیز افغانستان.
آقای اخگری، پیرامون برگزاری این همایش میخوایم توضیحات کاملی رو داشته باشین که هدف از برگزاری این همایش چی هست و چه برنامه هایی قرار است در این همایش یک روزه برگزار شود؟
خب با توجه به این که ما در هفته حقوق بشر آمریکایی قرار داریم، بین 7 تیر تا 12 تیر ماه در ایران با این نام نامگذاری شده به خاطر جنایت‌های زیادی که آمریکایی‌ها مستاقش در این هفته بوده که به هر حال رخ داده، ما خواستیم که با توجه به این که در از 40 شهدای دشت برچی البته چند روزی گذشته است با کمی تأخیر، یادبودی رو برگزار کنیم و در این یادبود علاوه بر بیان مظلومیت این شهدا و روایت اون که توسط در به زبان شعر اتفاق بیفته، از یک سو یاد اونها رو گرامی بداریم و از سوی دیگه به بحث حضور آمریکایی‌ها در افغانستان بپردازیم و اینکه بعد از سالها حضور و اکنون که به ظاهر میگن که میخوان افغانستان رو ترک بکنن، باز ما شاهد ناامنی و جنایت هستیم. به هر حال آمریکایی‌ها در افغانستان جنایت‌های زیادی رو انجام دادن و باید پاسخگو باشن، مجرم هستند در اتفاقات افغانستان و امروز هم باز ما ناامنی رو در افغانستان می‌بینیم و طبیعتاً آمریکایی‌ها بیشترین سود رو از ناامنی در افغانستان می‌گیرن. این همایش دو بخش داشته و 3 محور موضوعی. بخش اولش شب شعری بوده که با حضور شاعران ایرانی و افغانستانی درباره شهدای دشت برچی اتفاق افتاده و در بخش دومش موضوع حقوق بشر آمریکایی در افغانستان و همچنین موضوع وحدت و همدلی طرح میشه که سخنرانان آقای دکتر عصمت اللهی استاد دانشگاه کابل و همچنین آقای دکتر شهریاری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی سخنرانان این بخش هستند و در نهایت هم از خانواده شهدا و خانواده مجروحان این حادثه قدردانی خواهد شد و همچنین از شاعرانی که شعرهای خود رو در محضر رهبر انقلاب خواندند و کتاب با کاروان شعر فارسی که امروز اینجا معرفی میشه در این کتاب اشعار اونها آمده، از این بزرگواران هم تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.
بله استاد، در پایان بفرمایید که برگزاری این همایش ها چه مقدار تأثیر گذار خواهد بود بر ایجاد وحدت و همدلی بیشتر بین دو کشور ایران و افغانستان؟
بله طبیعی است که خب اگر ما چون برگزار کننده این نشست مؤسسه انقلاب اسلامی است، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی است که دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و ایشون بیاناتشون رو که مرور میکنیم در حوزه افغانستان، در مورد افغانستان ایشون مردم افغانستان را مردمی آزاده، شجاع، صبور، قانع و در این حال بسیار با استعداد میدونه و یکی از محورهایی که ایشون همواره برش تاکید داشتن وحدت و همدلی میان گروه های مختلف در افغانستان بوده. طبیعتا ادبیات که در برگیرنده خرد و اندیشه میتواند باشد و بیان کننده در واقع تفکر در حوزه زندگی اجتماعی است، میتونه این بستر رو فراهم بکنه، میتونه این زمینه رو فراهم بکنه برای هماندیشی نخبگان در حوزه افغانستان که انشاءالله با وحدت و همدلی ما شاهد افغانستانی مترقی و امن باشیم که واقعا ما و افغانستان یکی هستیم، زبان ما یکی است و این در گرانبهای دری مایه یگانگی و افتخار ماست.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با آقای اخگری مسئول برگزاری سوک سروده های دشت برچی لحظاتی قبل در حرم امام رضا و در محل همایش انجام شده بود که صدای جمعیت نشان از برگزاری این مجلس بود. ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این حکم با تاکید بر اهتمام جدی به ماموریت های دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، گسترش فناوری های نوین در دستگاه قضایی، گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت ها، ارج نهادن و خدمات قضات پاکدامن و در این حال برخورد قاطع با تخلفات و ارتباط با متن مردم را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضاییه بیان کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم خود تاکید کردند اکنون که جناب آقای سید ابراهیم رئیسی با رأی ملت ایران توفیق خدمت در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران یافتند، با تشکر فراوان از خدمات ارزنده ایشان در مدت مسئولیت قضایی و کارنامه افتخار آمیزی که در پایه‌گذاری اقدامات ماندگار از خود به جای گذاشتند، جناب عالی یعنی محسنی اژه‌ای را که علاوه بر صلاحیت‌های قانونی برخوردار از تجربه گرانبها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا می باشید، بر اساس اصل 157 به ریاست قوه قضاییه منصوب می کنم. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. عزیمت مشاور امنیت ملی افغانستان و روسیه. تأکید تاجیکستان و افغانستان بر توسعه همکاری‌های دو جانبه و انتصاب محسنی اژه‌ای بر ریاست قوه قضاییه ایران با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. از این لحظه با شما خواهیم بود با سرویس خبری و مجله یک این مجموعه. روسیه از طالبان و دولت افغانستان برگزاری هرچه زودتر روند مذاکرات صلح بین الافغانی را خواستار شد. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با عباس حسنزاده توجه بفرمایید.
محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و تازگی نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، خواهر نشست سال بین طالبان و حکومت افغانستان شده. نگاه شما به این دعوت چیست و فکر میکنین که طالبان به این دعوت لبیک بگوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما. در رابطه با موضوع سوالی که شما مطرح کردید، همانطور که می دانید درگیری های فراوانی که بین طالبان و حکومت افغانستان وجود داره، می طلبه که طالبان با توجه به این که صلح در افغانستان به وجود نیامد و مذاکرات فعلا قطع شده و امیدی برای آینده صلح افغانستان نیست و هر دو طرف تلاش میکنن که برای جامعه جهانی و بین الملل خودشان رو اینطور وانمود بکنن که ما پیروز میدانهای جنگ هستیم و قدرتمند هستیم و میتوانیم قدرت آینده افغانستان از طریق جنگ به دست بیاریم، و به همین خاطر طالبان هم درگیری های وسیع را در ولایات، در ولسوالی های افغانستان براه انداخته و در این یک ماه گذشته تعداد زیادی از ولسوالی ها و شهرهای افغانستان را به دست گرفته و فعلا خوشبین هست که ما میتوانیم از طریق جنگ به قدرت برسیم. و به همین خاطر فکر میکنم که اگر کشورهای منطقه یا جهان به سوی طالبان دست دراز بکنه برای صلح آینده افغانستان، ممکن است که فعلا با خواستها و درخواستها و همچنین انتظارات بیشتر به سوی صلح آینده افغانستان برن. و دعوت روسیه هم به همین مبنا بر اساس نشست صلح بین طالبان و حکومت افغانستان فکر میکنم که ممکن است که مورد استقبال دو طرف واقع بشه. اما اینکه خواستها و تقاضاهای آینده طالبان چی خواهد بود، او باز از طرف اونها ممکن است که رقم زده شد و فعلا معلومات دقیقی در ارتباط وجود نداره.
یک تن از مقامات حکومت افغان جنگ طالبان با دولت را جنگ پاکستان خوانده، شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است؟
در این اواخر نشست های بین مقامات افغانستان و پاکستان به وجود آمد و نشست های در سطح مقامات بالا وجود داشت، اما از طرف دیگر هم بعض واکنش های مبنی بر تغییر موضع از سوی حکومت پاکستان به وجود آمد و بعضی از توهماتی که یا اتهاماتی که به مقامات امنیتی افغانستان دادن، از جمله آقای محب که هیچ گونه تماسی با پاکستان نداشته باشد، اینها مسائلی بود که بین افغانستان و پاکستان تنش‌های جدیدی وارد شده و تغییرات موضع پاکستان نشان دهنده حمایت قاطعانه اونها از گروه طالبان است. و گفته میشه که در بسیاری از جنگ‌ها بعضی از افراد پاکستانی هم رویت شده در بین کشته شده ها و اسرا و همچنین کسانی که زخمی شده، و این نشان دهنده این است که پاکستانی ها خود در عرصه جنگ در افغانستان در مقابل حکومت افغانستان در روی ایستاده است و این تنش را بین مقامات و دولت افغانستان پاکستان بیشتر میکنه و امکان داره که یک چنین وضعیتی وجود داشته باشه.
موضع امریکا و پاکستان با دعوت نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان چه خواهد بود؟ آماده خواهند شد تا صلح برقرار شود؟
فکر میکنم که اگر دعوت روسیه از فراگیر باشه و کشورهای دور و نزدیک در کنار طالبان و حکومت افغانستان دعوت شود، این نشست فراگیر خواهد بود و صلح هم نتیجه بخش میشه. اما در صورتی که تنها روسیه باشه و گروه طالبان و حکومت افغانستان، ممکن است که واکنش های از سوی ایالات متحده آمریکا و پاکستان و بعضی کشورهای منطقه وجود داشته باشه که چرا از اونها انتخاب نشده و نمایندگان اونها در این نشست صلح وجود نداره و حضور نداره، ممکن است که این نشست هم بی نتیجه پایان پیدا بکنه.
عزیزان شنونده، شما همچنان با مجله خبری ساعت 6 همراه ما هستید و از این لحظه دعوت میکنم که شنونده مجله 2 ما باشید. با گذشت حدود 2 ماه از حمله تروریستی به مدرسه سید الشهدای کابل، هنوز هم از سرنوشت شکریه احمدی، یکی از دانش آموزان این مدرسه، خبری نیست. 52 روز از حمله تروریستی به مدرسه سید الشهدای کابل گذشت. شکریه احمدی، دانش آموز کلاس 12 این مدرسه، پس از وقوع این حمله ناپدید شده است و هنوز مشخص نیست که این دانش آموز آیا به شهادت رسیده یا زنده مانده است. در این زمینه با گزارش همکارم نیلوفر نوروزی از کابل توجه بفرمایید.
در پی حمله و انفجار موتربم در مکتب دختران سید الشهدا در مربوطات دشت برچی حوزه 13 امنیتی شهر کابل، نزدیک به 100 تن جان باخته و 200 تن دیگر زخم برداشتند. اما در این میان تعدادی از دانش آموزان هم ناپدید هستند. شکریه دختر 18 ساله که متعلم صنف 11 مکتب بود، پس از انفجار ناپدید شد. عبدالله احمدی، پدر شکریه، که تا اکنون در پی سرنخ برای پیدا کردن دخترش است، حکومت را به بی‌پروایی متهم می کند و می گوید که وزارت داخله و نهادهای مربوطه با وی در روشن شدن این قضیه همکاری نمی کنند.
نه ما دولت از اول خیلی امید داشتیم، ما گفتیم این قضیه را که ما در دولت برسنیم بسیار زود پیدا میکنه برای ما، و حال دیگه سلب شده از طرف دولت با کلی، چون که کمتر دو ما میشه که ما در دولت خستیم تا بالا برای ما یک چیزی نگفتن که ما دنبالش هستیم، و دولت اگر کوشش میکردی من میگم در یک هفته از این گپا ما را نجات میداد، اونا کاری نکرد تا بالا برای ما دولت یک چیز را نگفتن که مثلا توتا پارچه میگه شده، توتا پارچه کم شده برای ما یک چیزی پیدا کن مشخص به حسابی توتا پارچگیزی کجا شد، تنهایی چرا توتا پارچه شد و چرا در کلینیک لیست دادی بودن و کتابچه از این گواهی میده که به حساب توتا پارچه نشده.
مهریه خواهر کوچک شکریه است، در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده امیدوار است روز شکریه دوباره به خانه برگردد.
در خانه بودم دارم دست نشته خیلی میکردم که یک بار امسایم صدا کرد که در مکتب انتحاری شد، از شما کس رفت مکتب یا که نه، بود از ما خواهر دیگه ایم نرفت بود که سنف 12 بود، باز رفت بود باز پدر من اینا رومای روزم بود که باز اینا خواب بود ساعت 4 شد که باز ما پدر خیلی زندیم، باز اینا هم رفتن از پوشتی که این قپال دن کل لگی رفت، تنها که بگی خودون ما نبودیم، یعنی همه قامه ها بودک دیگه، باز ساد این قشش دیم، باز ما در خانه منتظر بودیم، باز ساد های یکونیم پس آمد، باز ما گفتیم که چه اوالو که پیدا نشدتون است، ما از دولت میخوام که با ما همکاری کنه که تا شکر جان پیدا کنیم.
شماری از دانش آموزان نیز میگویند که حمله بر مکاتب، حمله بر علم و روشنایی است که گروه های تروریستی به این هدفشان نخواهند رسید.
دیدن و شنیدن قسم موضوعات انسان ناراحت میکنه، گروه های توریستی میخواین با این کارشان روحی متعلمین صدمه بزنن، اما ما هیچ وقت با کارهای کوه میکنه تسلیم نمیشیم و بیشتر از گذشته گام قویتر میبرداریم تا بتانیم زندگی خوب و بهتر داشته باشیم.
این بسیار یک خبر نگران کننده بود و خودم بسیار متاثر شدم و چند مبارزه میکنیم و امیدوار هستم که این جنگ خلاص شود تا ما بتانیم براحتی به مکتب خود ادامه بدیم.
احمد زیا معاون سخنگوی وزارت داخله گروه طالبان را عامل حمله بر مکتب سید الشهدا می داند.
جنایت تروریستی مقابل مکتب سید الشهدا که به صدها تن از هموطنان ما در اونجا شهید و زخمی شدند، بدون شک که کار گروه تروریستی طالبان است. این گروه تروریستی همواره با هدف قرار دادن مراکز آموزشی، مساجد و دانشگاه ها دست به جنایت جنگی زدن. وقتی مردم ملکی را هدف قرار میتن، جنایتشان را مسئولیت نمیگیرن و انکار میکنن، که در بسیاری موارد در بررسی های ما از قرائت و شواهد دست داشته نشان میده که جنایت از سوی گروه تروریستی طالبان صورت گرفته است.
مکتب سید الشهدا تنها مرکز آموزشی نیست که مورد حمله قرار گرفته. حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل نیز از جمله حملات خونبار بود که تعداد زیادی کشته و زخمی بر جا گذاشت.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. همونطوری که با شما بودیم در مجله یک، امروز در همین زمینه ویژه برنامه سوکسروده های دشت برچی پاس داشته شهدای حادثه اخیر افغانستان به همراه آیین معرفی کتاب با کاروان شعر فارسی در سالن همایش مرکز نمایشگاه های آستان قدس رضوی حرم مطهر امام رضا علیه السلام در حال برگزاری است. که در همین زمینه هم اکنون ارتباط زنده تلفنی داریم با همکارمان خانم حسنزاده در محل برگزاری این همایش. خانم حسنزاده عرض سلام بر شما، بفرمایید که از همایش چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار گرامی آقای شجاعی، حضور شما هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین خدمت یکایک دوستان عزیز شنوندهی که در همین لحظه شنونده بخش خبری ما هستن. بله، قسمی که شما همکار گرامی آقای شجاعی اشاره کردید، همایش یک روزه سوکسروده های دشت برچی، یادبود غنچگان مظلوم افغانستان و نقد حقوق بشر آمریکایی، عصر امروز از ساعت 5 بعد از ظهر به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی در حال برگزاری است. در گفتگوی که باقی اخگری دبیر همایش سکسورده های دشت برچی داشتم، ایشان از هدف از برپایی همایش گرامی داشته 40 روز شهدای مکتب دخترانه سید شهدای دشت برچی و همچنین بررسی اهداف حضور شکست خورده امریکا در افغانستان و حقوق بشر امریکایی اعلام کرد. آقای شجاعی، این همایش در دو بخش برگزار شده. بخش نخست آن مربوط به شب شعر بوده که قبلا با حضور شاعران ایرانی و افغانستانی در حضور مقام معظم رهبری و در خصوص شهدای دشت برچی برگزار شده که امروز قرار هست از این کتاب به عنوان کتاب با کاروان شعر فارسی رونمایی شود و تقدیر و تشکری هم شود از شاعران این کتاب و شعرهایی که سروده شده و همچنین قرار هست تقدیر و تشکر شود از خانواده های شهدا و مجروحین این حادثه، کسانی که به هر حال تعدادی از خانواده هایی که در اینجا حضور دارند و در این همایش دعوت شدند و حضور به هم رساندند. اما نگفته نمانه که سخنرانان این همایش هم آقای دکتر عصمت اللهی استاد دانشگاه و سهلگران مسائل افغانستان بود و همچنین آقای شهریاری که دبیر مجمع تقریب مذاهب اسلامی بود که سخنرانی این دو استاد بزرگ بار با پایان رسیده و تقریبا در مراحل پایانی این همایش هستیم.
بله، بسیار تشکر. با توجه به شیوع کرونا و اون دستورالعمل‌هایی که حالا صادر شده، بفرمایید که وضعیت حالا تماشاچیا و اونایی که در اون جلسه حضور دارن با توجه به شیوع کرونا و فاصله بله. اجتماعی به چه صورت لحاظ شده؟
بله، آیه شجاعی به موضوع بسیار خوبی اشاره کردین. دست اندرکاران این همایش، از دبیر همایش و مجری همایش و کسانی که دست اندرکار برگزاری این همایش هستن، از ابتدای برگزاری همایش تاکید فراوانی داشتن بر استفاده از ماسک و استفاده از وسایل ضد عفونی کننده و همچنین رعایت فاصله اجتماعی تا جایی که اکنون من می‌بینم اینجا الحمدلله رعایت شده و خود آستان قدس هم و همچنین مسئولین برگزاری این همایش تاکید زیادی بر این قضایا داشتن.
بله، بسیار عالی، تشکر. قطعا شاید بعضی از خانواده های شهدای دشت برچی هم شنونده این مجموعه خبری باشن. از طرف اونها و از طرف ما و همکارانمون نایب وزیر باشید در کنار حرم
امام رضا. انشاءالله، حتما تشکر
شد. خدا نگهدار. همچنان با مجله دوی این سرویس خبری از نشرات نیمروزی رادیو دری و بخش خبر در خدمت شما هستیم. یک مقام پاکستانی از کاهش هزینه توقف کانتینرهای تجار افغانستانی در بندرهای آن کشور خبر داد. صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در صفحه توییترش نوشت که برای ایجاد سهولت زمان مراحل کانتینرها در این بنادر از 9 روز به 2 روز کاهش می‌یابد. در همین حال خانجان الکوزه، عضو اتاقهای تجارت افغانستان، از این اقدام مقامات پاکستانی استقبال کرد و گفت که هرچند پاکستان بارها وعده داده اما کمتر به تعهدات خود عمل کرده است. صادرات افغانستان از مزیر پاکستان به دلیل تنش‌های سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد همواره با چالش همراه بوده و اغلب پاکستان اجازه انتقال اموال تاجران افغانستان را از مسیر پاکستان به هند نمی‌داد. بازرگانان افغانستانی بارها مدعی شدند که پاکستان از بازرگانان افغانستان سالانه حدود 900 میلیون دلار به بهانه‌های مختلف دریافت می‌کرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 125 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 84389 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که از دیروز تا به امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 14303 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1560 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,218,860 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود که تاکنون 2,889,939 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تاکنون بیش از 183 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,963,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. صدر اعظم کامبوج در پی هجوم گونه سریع الانتشار کرونا اعلام کرد که کشورش روی خط قرمز دلتا قرار دارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، کانال اخبار آسیا نوشت که ویروس خطرناکی که زمینه ساز منع تردد شبانه در جزیره سونکلا در جنوب تایلند شد، در اندونزیا با وجودی که صلیب سرخ جهانی این کشور را در آستانه فاجعه انسانی اعلام کرد، اما رئیس جمهوری اندونزیا درباره اعمال قرنطینه آن هم به صورت غیر متمرکز قرار است که تصمیم گیری کند. دلتا کویدی که با نفوذ در جمعیت کارگری کارخانه های مالزیا بنابر اعلام کارشناسان این کشور زمینه ساز سرایت 80% خوشه‌های ابتلا به ایالت سلانگور و دیگر شهرها شده است. در همین حال موج رو به گسترشی که حبس ساکنان ده‌ها منطقه پرخطر در دیگر ایالت‌های مالزیا را از فردا به مدت 2 هفته تحت قرنطینه ارتقا یافته رقم زد. هفت و 35 دقیقه خبرهای پایانی به اطلاع شما خواهد رسید. وقتتان بخیر.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمولندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بیمثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنر دوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهراب ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درم، دل نوازان ناز نازان درم، گل عذاران از گلستان میرسند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باغی که بهر مریمان میوه های نو زمستان میرسند، اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، هم ز بستان سوی بستان میرسند.
Sun.